چشم ما مطیع هستیم، مطیع این دستگاه ها. گاهی اوقات آدم در مقام اطاعت از دستگاه اطاعت میکنه، خیلی عجیبا. بله، آدم رو میان میگیرن و حالا این دستگاه خودش بیچاره اینا بی زبانه، دستگاه های با زبان. مرحوم آقا رضوان الله علیه خیلی به ما میفرمودن که خیلی مواظب جریاناتی که شما را در تصویر خودشون قرار میدن باشید. و فرمودن اگر و همین فرمودن که در جریان پونزده خرداد سنه 42 خودشون در اون جریانات پونزده خرداد خیلی فعال بودن، در جریاناتی که با مرحوم آقای خمینی به اصطلاح به وجود آوردن بسیار فعال بوده. بله، می‌فرمودن که در داوودیه تهران که منم در اون موقع تقریبا 7-8 ساله بودم یادمه، اون منزلم یادمه، اون منزلی بود در داوودیه یه حیاتی داشت بزرگ، همه علما از ایران آمده بودن و در اونجا که مرحوم آقای منتظری هم ایشون هم من در نوشته های ایشون دیدم، یک خاطری از اون منزل داوودیه شون دیدم نقل میکنم. من بودم در اون منزل، 7-8 سالم بود و که نفهمیدیم چه صحبت هایی که داری میداره، فقط به اینهایی که می اومدن و می رفتن و علما و اینها فقط نگاه می کردیم، مناظر تو ذهنم هست. بله بله، ایشون فرمودن که یه نفر اونجا بود از همین کسانی که با ما مرتبط بود، این خیلی هی می آمد جلوی ما، می رفت کفشا رو این ور اونور می کرد، کفش ما رو برمیداشت می آورد جلو می داشت و فلانه، خیلی چیز می کرد، هی خودشو نشون می داد، ارادت داره، هی مثلا تا می اومدیم بیرون یه دفعه کفش می آورد و فلانه. و من می دونستم که این خب در پس این ارتباطات و فعالیت ها خب چه در نیت داره، چه در نظر داره، میخواد ما رو بکشونه به همون راهش، روشش. در مسجد قائم بوده این فرد و توی همون حال و هوای خودش ما رو حرکت داره. و گفتن که یه دفعه که این خلاصه این کارها یه شخصی بود، خدا رحمتش کنه، مرحوم حاج هادی ابهری، خب مرد زنده دلی بود. اینها افراد هم خود متفاوت هستن دیگه، اینطور نیست که همیشه یک جور باشه. گفتن که حاج هادی که آمدیم بیرون، اینم اونجا بود، اونجا رو کرد به من ایشون و گفت که آسمان دوست نگاه کن ببین این چقدر داره به تو محبت میکنه، چقدر داره به تو محبت میکنه، نگاه کن ببین، حالا تو اعتناش نمی کنی، بهش توجه نداری، من رو کردم گفتم حاجی این محبت اینها چقدر عمق داره، چقدر این باطن داره، به این کف جفت کنای این نگاه نکن، این نیت های دیگه ای تو ذهن داره. و بعد مشخص شد که بله راجع به فلان دهه‌ای که در پیش هست و قرار فلان منبری دعوت کنیم، این میخواد دل منو به دست بیاره تا اون منبری مورد نظر خودش رو من دعوت کنم. حالا اسمه برم منبریش چی بوده؟ وقتی که از در آمدیم بیرون رو کردم بهشون گفتم که آقای فلان رو برای منبری دعوت میکنید نه فلانی رو. یه دفعه تمام اون چرا که تو ذهنشون همه ریخت و از بین رفت و متوجه شدم ایشون فهمدن که این تمام اینا همش به خاطر پیش برده و ایش و لذا ایشون خیلی ما را بر حذر می داشتن از اینکه مواظب اطرافیا باشیم که اینها چجور میان و انسان را دور میزنن و بعد مطالبی را که مورد نظر خودشون هست این مطالب را میان و القا می کنن و بعد انسان را در یک محدوده قرار می دن و انسان تصور می کند که غیر از این راه نیست و این بهترین راهی است که انتخاب کرده، بهترین برنامه است که در پیش برده. حالا بعد از گذشت سالها از وفات ایشون من کم کم به بعضی از مسائل میرسم که این تأکیدهایی که ایشون میکردن راجع به این ارتباطات راجع به این آنها چی بوده، تحذیرهایی که میکردن که ما را نسبت به این قضیه به چه کیفیت بوده، دیدم عجب ایشون چه بینشی داشته، چه بصیرتی داشته و چطور مطالب را میدیده که میان و آدم را دور میزنن و ابدا و ابدا آدم نمیفهمه. خب اون کسی که باید دور بزنه یه جور دور نمیزنه که ما چشم باز شده، جوری دور میزنه که همون خواست خودش از دهان این فرد شنیده بشه. این دهن باز نمی کنه، دهن باز کنه خب معلوم میشه که از کجاست، از کجا این نشأت گرفته، از کجا این پیدا شده و آمده. توجه کردی از کجا این مسئله به وجود آمده؟ در یک جریانی بود بله، در این یک قضیه‌ای که مربوط به این مسئله سلمان رشدی، خب این یه مسئله پیش آمد و آمد و این یه کتابی نوشت و راجع به آیات شیطانی و سر و صدا کرد این طرف اون طرف فلان. من نگاه کردم همون زمان به این قضیه‌ای که پیش آمد، قبل از اینکه مطالبی شنیده بشه و دستورهایی داده بشه و فتواهایی منتشر بشه و احکامی پخش بشه، دیدم همه اینا بازیه. همه این نوشتنا و این پخش کردنا همش به خاطر اینکه ما مشغول بشیم. ما رو مشغول کنن. توجهی نکردن. اصلا یک کسی از دوستان میخواست کتابش هم برای من میگوید، اصلا میخواست کتابش هم ببینید. من آدم تو خوب شما ببینید چه، من اصلا نمیخوام ببینید. بعد که این جریان پیش آمد و حکم پیش آمد و قضایایی که پیش آمد، مطالبی که پیش آمد، دیدم ها خوب برنامه ای چیدن. آخه اون چیزها، اون دول استعمار، دول شیطان، اونها مسئله اینطور نیست که بخوام با چوب و چماق و این جریانات و این مسائل و اینها بخوام بیان. اونها در هر برهه‌ای و در هر زمانی اون روش و اون متد رساننده تر خود را برای رسیدن به مقصود همیشه انتخاب میکنن. زدن و بستن و چیکار کردن اینا رو میذارن واسه مرتبه های آخر. تو اون مرتبه های اول، تو اون مسائل اول، تو اون چیزها نمیذارن نوبت به اونجاها برسه. بعد خیلی برام جالب بود کیفیت ورود و خروج و برنامه ها و مقدمات و مسائلی که توی جاهای دیگه اتفاق میافتاد، توی کشورهای دیگه اتفاق میافتاد. میدم عجب این شیطان خوب داره کار میکنه و خوب داره مسائل را آماده میکنه برای این که بخواد بهرش رو ببره، به اون بهرش بخواد برسه. نتیجه چی شد؟
مشخص یاد به توضیح نه. همه اینا به خاطر چی بود؟ به خاطر این است که انسان در اون راستای مطالب و در اون راستای مسائلی که باید در پیش بگیره، به چه ابزاری متوسل میشه، از چه راههایی اون مسائل را پیگیری میکنه، چه قضایایی برای تصمیم گیری های او میتواند مؤثر باشه، چه مطالبی میتونه مؤثر باشه. این خیلی نکته مهمی است که انسان بتواند. گاهی انسان خیال میکنه یک کاری را برای خدا داره انجام میده، ولی خواهی نخواهی دقیقا همانی را انجام میدهد که معاندین و مقرضین همونو میخوان. بعد اونا میشینن و کف میزنن و میخندن و به این ساده لوحان فکر کردن و انتخاب مسیر انسان نیشخند میزنند، کف میزنند رسیدیم به اون مطلوبی که باید برسیم، میرسیم. و چه خوب میشناسند افراد را و شخصیت افراد را و خصوصیات نفسانی افراد را. با این یه جور باید صحبت کرد، با اون یه جور دیگه باید صحبت کرد، با این یه قسم باید برخورد کرد، با اون یه قسم دیگه باید برخورد کرد. فهمی می‌کنی؟ یه قسم دیگه باید برخورد کرد. خیلی خوب و دقیق میدونن که از کجا و از چه راهی وارد بشه. من در برنامه مرحوم آقا و در برنامه سلوکی ایشون کاملا مشاهده می کردم که چقدر ایشون برای فهم سالک اهمیت قائله که سالک فهم داشته باشه، به جای پرداختن به امور ظاهری و قراردادی و رعایت یه سری مسائل ظاهری، چقدر ایشون رو فهم افراد دقت می‌کردن. یه وقتی من با یه شخصی ملاقات کرده بودم، تعریف که میکرد از شاگردانش و از ارادتمندانش، تعریفش این بود که فلانی این دوستان ما خیلی از کار و عباداتشون خوب شده، خیلی خوب شده، تهجدشون و از کارشون، بیداری بین الطلوعینشون، اینها خیلی خوب شده و خیلی با بهجت و مسرت از این مسئله یاد میکرد. دو سه نفر دیگه هم میشیدن. من رو کردم و یه قدری صدامم آهسته نبود، حالا اون میخواست آهسته صدا من بلند گفتم. به فهم این اطرافیان شما چقدر اضافه شده است. خب سرشو انداخت. هم یک جمله، به فهم اونها چقدر اضافه شد. شما یه ربات هم بهش برنامه بدین، یه اسکجولی پروگرامی فرض کنید که درش قرار بدید، این شروع میکنه چیکار میکنه؟ همونی را که شما چیز کردی شروع میکنه انجام میده. قشنگ برایش تایم بذارید، در سر فرض کنید که یک ساعت بعد از آن بلند شه، به لباس عربی سفیدم بهش بپوشونید که کسی نفهمه، قشنگ فیلمم بردارید، قشنگ یه ساعت بعد از آن بلند میشه طبق برنامه‌ای که بهش چی داده شده، شروع میکنه نماز خوندن، این بار 11 رکعت، از اون دستوراتی که مرحوم آقا دادن تو شکمشم و از این چیزا بذارید. چیه؟ از این قرآن هایی که میخونه و نمیدونم با صوت و. یکی از سوره های توال و 10 قسمت 11 قسمت بکنه، در هر قسمت یک، در هر قسمت یک دوربینم از این کنار داره عکس برمیداره، فیلم برمیداره، صدا برمیداره، قشنگ خوب. اگه الان درست نکردم، ما یه وقتی رفته بودیم در لبنان، یک جایی هست بهش نمیدونم میگن چی، در اینجا مجسمه بزرگان و مشاهیر لبنان رو در اونجا قرار دادن، مجسمه ها. باور کنید تا من نرفتم دست نزدم نفهمیدم این مجسمه است. رفتم دست زدم، این آدم رو گذاشتن اینجا، تا دست نزده این تکون، یعنی خب حالا از بشه اینجوری درست میکنن، یعنی اینجوری مثل آدم درست میکنن و بزک میکنن و به ظاهر سازی میکنن. مشاهیر لبنان، سیاست مدارای لبنان، لبنان چیه؟ علما، عطا علما کنن چه اسم یه وقت بگیم. حالا یکی بعد در اینجوری درست کنن، قشنگ 11 حرکت نماز شب رو میخونه و با صدا هم میخونه و خوب هم میخونه، حسابی بود به ماشاءالله. این کیه؟ این عجب سالکیه، چقدر دقیق، چقدر دقیق این داره الان به وظیفهش داره عمل میکنه طبق دستور استاد ولی خدا مرحوم آقا رضوان الله علیه داره انجام میده. وقتی که تمام شد شروع میکنه اذان گفتن، همه رو کوکیش کردین دیگه، همه توش برنامه دادید دیگه، توش برنامه الان داره دقیق طبق برنامه انجام. اذان میگه و دو رکعت هم نماز مستحب میخونه و بعدم شروع میکنه نماز صبح، بعدم میره به سجده ذکر یونسی 400 دفعه لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اینم که خستم نمیشه مثل ما، ما یه 50 تا بگیم یا خواب رو میبره یا هی این ور اون ور میشیم، یا اینجوری میکنیم، یا اینجا چکی تموم میشه بابا، او هنو 250 تا 300 تا دیگه هست. اما اون نه، این اصلا خسته نمیشه، به جای 400 تا 4000 تا بهش بدین و میگه سبال بال براتون میگه، بعدم انجام درست شد. خیلی حالا بیاد این فیلم رو پخشش کنید جلوی افراد، همه اینا که نشستن میگن چی؟ عجب آدمی، آقا این اسمش کیه؟ این رفیق، این کتاب حال ما ندید اینطوری، همه بل اتفاق ما چی کار میکنیم؟ تمجید میکنیم، تعریف میکنیم، نمیدانم از این کارش برنامهش، اونی که فیلم دستشه داره به همه داره میخنده، اونی که خبر داره چیه، اونی که فیلم رو کوک کرده و داره عکس برداری میکنه، اون بریش همه داره میخنده. عجب سالکی، عجب سالکی، عجب ذکری، عجب وردی، عجب بیداری بیناتون. بابا این ربات بود، این لباس عربی تنش کرده بودن، این یه امامه سفید سرش پوشون گذاشته بودن، این که ربات بود. ای آقا مگه میشه؟ برو بابا اصلا ربات چیه؟ حالا صبر کنین خواهید درست شد. همه اینا مال چیه؟ به خاطر این که ما فقط داریم ظاهر رو نگاه میکنیم، ظاهر. این ذکری که داره میگه، این وردی که داره میخونه، این نمازی که میخونه، چقدر به عمق این رفته؟ به اندازه یک سر ناخن یه اپسلون هم در نظر بگیری، در باطن، در قلب و در بدن این نفوذ نکرده، نفوذ نکرده. درست شد. خب کی میفهمید شما نفوذ نکرده؟ اونی که داره میگه که به حمد الله رفقای ما عباداتشون خوب شده، خیلی خوب شده، کی معلوم میشه همه اینها رباته؟ کی؟ وقتی که شروع کنن به یه حرف زدن، وقتی که یه جریانی پیش بیاد، وقتی یه قضیه پیش بیاد، و وقت شما نگاه میکنی عجب همه اینا ربات بوده. اون رفیقی که تو خیال میکردی عبادتش خوب شده، اون ربات بوده. ای کاش ربات، ربات که خیر و ضرر نداره، فقط یه، ای کاش فقط ربات بوده. یه دفعه نگاه میکنم اینه عجب، عجب، این آقایی که انقدر عبادتش خوب شد، نفهمید در این انتخابی که داره میکنه چه شیادی رو داره انتخاب میکنه، نفهمید. پس این عبادت ها کجا رفت؟ نفهمید که داره، تو نفهمیدی که دارن تو رو میکشونن به همون مسیری که مورد خواست خود اونهاست و وقتی به مقصد رسیدن شروع کردن به ریشت خندیدن. من میگم آی فلان، شنیدم که شما گفتید این آقا آدم صادقی است. نه، من نگفتم که این صادق است، من گفتم این هرچه هست وطن فروش نیست. سوال من از شما اینه، شما وطن فروش رو چه تعریفی میکنید که این اون کار را انجام نداده در این مورد؟ چه تعریفی از وطن فروش داری؟ این همونه، آدم رو میان دور میکنن، دور میزنن، بعد میاد اینو میگن آقا اگر اینجور بشه اینجور، آقا اگر اینجور بشه اینجور، آقا اگر این کار رو نکنی فلان، آقا این فلانو نیا کنی تو صحبت ها. اللهم کن ولی اکال حجت ابن وجل نامن شیعتهی و موادی درست میگم یا نه؟ اللهم نمیتونم کن ولی نمیدونم و عجل نمیدونم فی فرجه نمیدونم فلان از این چیزا. حالا دیدید همش بازی بود یا هنوز نفهمیدیم؟ دیدید بازی بود؟ دیدید ما رو بازی دادن؟ دیدید ما رو بازی دادن؟ رفیقای ما عبادتشون خوب شده، عبادتشون زیاد شده، ولی هم میشیم این ور میریم اون ور بریم، آقا این کار رو بکن اون کار رو بکن، این عبادتش خوب شده؟ این؟ اینی که خروجیش اینه؟ اینکه خروجیش این در آمد، این چه عبادتی که باعث شد خروجیش این شد و هنوزم هست؟ اون سالهای پیش به یک نم، الان به این نم، درست؟ همه اینا به خاطر چیه؟ به خاطر این است که از مرام و مکتب مرحوم آقا که فهمه تخطی کردی. مرحوم آقا از من سوال میکردن که رفقا چطور حالشون، رفقای مثلا فلان جا، گفتم الحمدلله. گفتن از حالشون نمیخواد به من بگی، از فهمشون به من بگو چقدر به فهمشون اضافه شده. الان میفهمیم چیشون منظورشون بوده، چقدر به این فهم اضافه شده، چقدر به درکش اضافه شده، چقدر حقایق رو فهمیده، چقدر فهمیده، چقدر تونسته خودش رو در ارتباط با مطالب ایشون کنار بذاره و فقط اون مطالب را بگیره. ولی وقتی الان آدم نگاه به مطالب اینها میکنه، مطالبی که از این ور اون ور داره چیز میکنه، میگه عجب، فقط تنها چیزی که در اینها وجود نداره مثل این که این سه حرفه ف و ه و م، و فهم نداری که حالیت کنه، فهم نداری خواهم چی که حالی کنه، چی بگم، فهم نداری که حالی هیچ، یخ خلاص. من در این مدتی که در خدمت مرحوم آقا رضوان الله علیه بودم و همینطور استاد ایشون، اساتیدی که ایشون داشتن، مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، مرحوم، البته مرحوم آقای انصاری رو بنده در طفولیت دیدم، در چیز ندیدم، سنم حدود 4 سال، 4 تا 4-5 سالگی اینها بوده، ایشون فوت کردن، یه 2-3 تا ملاقات و هم طفولیت با ایشون، ولی از نظر چیزی به خاطر ندارم. ولی راجع به مرحوم آقای حداد من مشاهده می کردم، اون چرا که من از اونها می دیدم توجه مسئله فهم و عقل و ادراک بود. این خیلی مهم بود برای اونها نسبت به راه، نسبت به مسیر. می فرمودن که سالک اگر فهم داشته باشه و بتواند قضایا و مطالب را تحلیل کند، دیر در دست برد شیطان قرار می گیره و او نمی تواند تأثیر بگذاره. به خلاف این که نه، نسبت به این مطالب نه پردازه و مسائل رو چیز نکنه و فقط بخواد به این ظواهر نگاه کنه و نمیدونم عین نستعینش از حلقش در بیاد و نمیدونم نماز قفیلش ترک نشه و ذکر چیزش در بین و طلوع چی نشه. اینها همه عباداتیست که باید همراه با فهم و مراقبه بخواهد تأثیر گذار باشه. ما هرچه بخوایم بکنیم به پای خوارج نهروان هم نمیرسیم. اون عبادت اونها و قرائت قرآن اونها و کذایی، اما اونا چقدر فهم داشتن، چقدر به مطلب رسیده بودن، چقدر تونستن خودشون را با حقایق تطبیق بدن، شما یه قضیه نگاه کنید، حالا به اونها کاری ندارم، اونها 12,000 نفر بودن، 12,000 نفر. خب اینها اشتباه کردن، آمدن، خیلی از اینها در مقابل امیرالمومنین ایستادن، حضرت ابتدا نکردن، گفتن ولشون کنید، حالا که اینا اینطور میفهمن، من الان جدا وقتی که دارم به خیلی از قضایا و مسائل که در حول و حوش همین جریانات عرفانی قرار داره، فقط و فقط خوارج نهروان، نمیدونم چرا میاد تو ذهنم، یکی طالبا، یکی همین خوارج نهروان، اصلا اینا مثل که مثلا یه برنامه تو یک میگم اینا اصلا این همه دو تا میگه 7 تا بابا، 2 تا 4 تا، یه 7 تا 7. مطالبی را که بنده در کتاب‌های خودم نوشتم، در سخنان خودم گفتم، مطالبی که از مردمان نقل کردم در مجلس قزوین گفتم، روی کلمه به کلمش مباهله حاضرم بکنم. چی میاد به من نسبت میدید داری به پدرت دروغ میگی؟ میگم رو کلمه بگن مباهله میکنم، بفرمایید آمادگی داری، بیان مسئولینتون، بیان اون کسانی که بزرگترتون هستن، بیان تو هیچ، همین امشب، همین فردا، دروازی نداری. بنده دارم اینو میگم، اگر مرحوم آقا در کتابشون آمدن و گفتن که حاکم اسلام اگر در زمان مرحوم آقای خمینی ایشون به بنده امر کنند که برای رفتن به جبهه بنده میرن، صحبت بنده این است که چرا این قضیه در زمان ایشون اتفاق نیفتاد، حتما باید در خونه آقایان کارت دعوت بفرستن وقتی که یه حاکم اسلام میگه که رفتن به جبهه ها واجب کفایی است، آیا این واجب کفایی شامل پدر ما هم نمی شد یا می شد یا نه؟ سهم این واجب کفایی چقدر این دوستانشون از این قضیه واجب کفایی سهم داشتن؟ حتی یک نفر هم نداشتن؟ در تمام اینی که من در جلد سوم اسرار ملکوت نوشتم، این حساب روز قیامت اونهایی که میدونن دارن جلوی خورشید میایستن و دارن انکار میکنن باید جواب بدن. شما که میفرمایید اینی که فرمودند که واجب کفایی است که افراد برن برای جبهه، بفرمایید سهم دوستان و ارادتمندان مرحوم پدر ما از این واجب کفایی چند نفر بود؟ در تمام مدتی که این جنگ خانمانسوز که دشمن بر کشور اسلام حمله کرد و این مصائب و بار آورد، و در تمام این مدت مرحوم آقا به چند تا از دوستانشون گفتن آقا واجب کفایی است رفتن به جبهه، باید برید. آیا دیده شد در یک مجلس حتی ایشون رو کنن به همه علنا ایها الناس، ای دوستان من، ای کسانی که دارید به من چیز میکنید، از من اطاعت میکنید، دستور دادن که این رفتن به جبهه واجب است، هر کسی از شما درش این قدرت را میبیند، نه تک تک شخصی، هر کسی از شما به طور کلی درش میبیند باید برود، واجب مگه باید نیست یا مستحبه؟ اگه سواد ندارید برید اونایی که سواد دارن ازشون سوال کنید. واجب کفایی درش بایده نه درش. آیا یک نفر از دوستان آقا این باید درش نبود؟ فقط تو بقیه است؟ چرا دارید رو خورشید رو میپوشونید؟ چرا اون مطالبی که مورد نظر هست اونها را میخواید کتمان کنید؟ میخواید به قضایا رنگ و بوی مسائل اجتماعی و سیاسی بدید؟ از این را وارد چی؟ افرادی که مطالب رو میخونن میفهمن. یک بار در جلساتی که پدر ما برگزار کرد در این مدت که آمد در مشهد، شنیدید از دهان ایشان که بگوید رفقای من واجب کفایی است؟ مگه واجب کفایی نیست؟ چطور ایشون میگه واجب کفایی است هر کسی مرده ببینه که بره دفنش کنه؟ چطور ایشون راجع به واجب کفایی ها هزار تا مطالب اینا؟ اما چرا در این مدت که این واجب کفایی است و شما هم میگید و همینطور هم از توی کتابشون نوشتن که این واجب کفایی، خودشون به افراد نگفتن؟ فقط دو سه نفر آمدن پیش ایشون گفتن آیا ما برویم به جبه؟ ایشون گفتن بریم. آیا معنی واجب کفایی اینه؟ از اینها همه گذشته یک شخص وقتی اعلان واجب کفایی می کند، آیا باید در خونه افرادم نامه دعوتنامه بفرسته؟ حتما باید یه نامه دعوتنامه بفرسته در خونه منزل، حضرت آیت الله فلان، شما می دونید که رفتن به جای واجب کفایی، تشریف ببرید لطفا. یا این که نه، همین که میگه واجب کفایی باید اونهایی که میتوانند برند باید برند، خب باید برند. پس اینی که این قضیه اتفاق نیفتاد یعنی چه؟ حالا به جای این که بیاید تشکر کنید که یک نفر پیدا شده داره میاد مطالب رو باز میکنه، مسائل رو داره میاد بیان میکنه. حالا نمیخوام بگم اون مطالبی را که ایشان در ملاء نمیگفتند و خوب میدانند افرادی که با ایشون نسبت دارن، ارتباط دارن، اگر صحبت نمیکنن ولی حداقل که میدانند. آیا این مطلب ما را به اینجا نمی رساند؟ این هایی که دارن میان این حرفا را می زنن همون رباتیه دارن که ازش فیلم برداشتن، داره نماز میکنه، نماز شب میکنه، داره چیکار همونه، منتها ربات بیچاره مفسده نداره ولی اینها سر تا پاشون فساده، چون عالمان و آمدن و از روی غرض و عنادن میان کلام اولیاء خدا را بر طبق مسائل سیاسی خودشون میان توجیه میکنند و تأویل میکنند و چه میکنند. شما که داری این حرفا رو مینویسی، چرا قومشای خودت در این مدت جبهه نرفتن؟ مگه واجب کفایی نیست؟ آیا در اون موقع چلاق بودن؟ دستشون شل بود؟ یا نه خیر؟ هیچی هم نبودن؟ چرا قومشای خودت نرفتن جبهه؟ چرا فامیلت نرفتن جبهه؟ چرا شما به دوستان خودت توصیه نکردی که آپاشید بود؟ مگه خوب آفایی داری میگه واجب کفایی دیگه؟ در کتاب ها نوشته شده واجب کفایی است، باید چیکار کنه؟ واجب کفایی هم باید رفت. یعنی اگر من الان، آیا در اون موقع این واجب کفایی به نسبت همه افراد بودن و رفتن و تمام شد، فقط یه طیف خاصی از این قضیه کنار بود؟ این معنی واجب کفایی؟ خب اگر این واجب کفاییه، ما قربان این واجب کفایی میریم. عجب واجب کفایی خوبیه، فقط ماله فقط ماله بقیه، فقط این واجب کفایی ماله بقیه است و رجوع میکنی. اینجاست که خدا پدر ما رو در میاره روز قیامت، اگر بخواهیم کلام اولیای خدا رو این ور اون ور کنیم. وقتی که انسان کلام ولی خدا را در نظر میگیره، کلام ولی خدا را در یک مجموعه باید در نظر بگیره، نه در این نقطه تنها یا در این نقطه تنها. اینجا اینو نوشته، اگر اینجا اینو نوشته در اول چیزم گفته که حاکم اسلام باید از جزئیت به کلیت رسیده باشه. در قانون اساسی ندیدی؟ نوشته قانون اساسی که فقیه و حاکم اسلام اون کسی که باید از جزئیت به کلیت باید پیوسته باشه. معنای از جزئیت به کلیت یعنی چی؟ یعنی مثل توی گاو که الان داری اینا رو می‌نویسی، مثل توی گاو نباید باشه که به این نگاه کنه، به اون نگاه کنه، به اون نگاه کنه، به اون چیکار کنه. باید خودش متصل باشه تا اینکه بیاد و این به این مسائل باید برسه. اون وقت در این صورت یک شخصی که میاد و این کلام بزرگان را میاد تحریف میکنه و بر طبق نظر خودش میاد میگه، این چه مسئولیتی میتونه داشته باشه؟ چطور میتونی همچین مسئولیتی رو داری؟ کلام اولیاء خدا را انسان نمیتواند سرسری بگیرد. وقتی که من میگم من از
مرحوم آقا بارها و بارها شنیدم و دیگران هم شنیدن، حالا انکار میکنن، نمیخوان متوجه بشن، نمیخوان که باید کسی که مسئولیتی را به عهده میگیرد باید متصل به امام زمان علیه السلام باشه یا متصل به ولی کامل باشه. و این برای چیه؟ همینه، برای همینه دیگه، برای همینه دیگه. خب دیگه نیاز به توضیح دیگه نداره قضیه. حالا نه، ما سرمونو میکنیم تو برف، میگیم نه این اینه این اینه. چرا؟ چون خرابی های خودمونو بایست یه جوری توجیه کنیم یا نه؟ بایستی یه جوری توجیه کنیم دیگه، خرابی های خودمون و کارهای خودمون و مسائل خودمون، بایستی که توجیه کنیم، بایستی که بپوشونیم از دیگران. الان هم که اون بنده خدا سر زیر خاک گذاشته خابیده، هرچی هم که بهش نسبت بدیم هیچ نمیتونه جواب بده دیگه. کسی که از دنیا رفته که دیگه زبانش بسته است، نمیتونه اصطلاح این مطالب که نمیتونه پاسه. به همین جهت است، به همین جهت است که مرحوم حداد رضوان الله علیه وقتی که در اون جریان قبل اتفاق افتاد در سنه 42 وقتی که ایشون رفتن به کربلا، از بهشون گفتن که دخالت در مسائل اجتماعی که مسائل بالاتر و فراتر از طاقت بشری است، یا باید مستقیما در ارتباط با امام زمان علیه السلام باشد یا در ارتباط با ولی الهی که اون هم در حکم امام زمان است و اون شما از کدامی که از این دو اجازه گرفتید؟ به مرحوم آیا از امام زمان اجازه گرفتید یا از هر ولیگی که حالا خودتون بهش اعتقاد دارید؟ بهش این مسئله، مسئله اینه، قضیه قضیه اینه که پرداختن به این مطالب و رسیدن به این مطالب اینطور نیستش که هر کسی بخواد بیاد و جریانی را به وجود بیاره و را بندازه و یک قضایی و بعدم حالا بقیهش دیگه. نه، هزار مانع بر سر راه انسان قرار میدهن تا اینکه انسان بخواد به یه جایی برسه. در یکی از اون موانع آدم رد نمیشه، از یکیش رد نمیشه. اولین مطلبی که برای یک انسان هست این است که اطرافیان شما چه کسانی هستند؟ بفرمایید. اطرافیان شما چه کسانی هستند؟ آیا افرادی هستند که برای خدا میخوان انجام بدن کار یا نه؟ فقط یه قضیه بنده بگم. وقتی که این انقلاب شد، مرحوم آقا آمدن بسم الله انقلاب شده، خب بسم الله، حالا که انجام شده خب ما بیایم تو گود دیگه، این که منده تو جریانش هستم. اگر کسی نمیدونه بدونه، فقط الان تنها شاهد این قضیه یه هی بنده هستم، چون دو نفر بودیم که یه نفر فوت کرده از دنیا رفت، بنده بودم با یه شخصی. یک زمین پشت مسجدی بود، قرار شد اون مسجد و اون زمین رو بلند شیم اقدام کنیم، ولی شدگال یک همون موقوفه مسجد بوده که داده بودن به شیر و خورشید، قرار شد بریم اون رو بگیریم اون مسجد و بعد اینو ایشون حوزه علمیه کنن، محله چه کنن، کمیته های چه کنن، فرهنگی، نمیدونم تبلیغی، چه خیلی برنامه‌ای که الان هست و الان در دسترس هست از این چیزها چه می‌کنید اینا رو انجام بدن.
رفتیم به اتفاق یه نفر که فوت کرده پیش یه شخصی اسمی بده، آمدیم و صحبت کردیم و آقا و فلان و این چیزها انجام بود. اول حرفی که اون آقا به من زد اولش این بود که شما الان وظیفه دارید که بیای و نسبت به این جریانات مخالفی که الان وجود داره، اون موقع این سازمان مجاهدین خلق و نمیدونن فدایا و کمونیستا و خلاصه اینا خیلی فعال بودن دیگه در اون زمان، شما الان راجع به این قضیه خیلی وظیفه و مسئولیت دارید که خلاصه بیاید اقدام بکنید و چه و چه و چه. منم برداشتم بهشون گفتم که راجع به این وظیفه‌ای که می‌فرمایید، خب بالاخره ما ناآگاه نیستیم به مسائل و وظایف خودمون، ما در اینجا آمدیم راجع به این قضیه صحبت بکنیم، راجع به این مسئله موقوفه که این اصطلاح انجام بشه و این برنامه‌ای و این قضیه که ما داریم الان در اینجا مطرح میکنیم، مگر غیر از این است که در راستای همین تبلیغات و مسائل فرهنگی و نمیدونم جریاناتی که الان این انقلاب گرفتار اینه، خب ما داریم همین رو داریم انجام میدیم، مگر چیکار داریم انجام میدیم؟ اینم در حقه مگر غیر از این. خلاصه ایشون چیزی نگفت و بعد ما رو حواله به یه شخص دیگری داد و که این مسئله مربوط به اون در حالتی که مربوط به خود ایشون بوده، قضیه مربوط به خود ایشون و میتونست انجام بده. و بعدم اونم آمد گفتش که نه اینها یه مسائلی است که ما نمیتونیم چیز بکنیم و این مربوط به شیر و خورشیده. حالا قضیه مربوط به شیر و خورشید فقط تو این خونه یه سرایدار با زنش با یه سگ زندگی میکردن، تنها چیزی که نمیرسید مسائل شیر و خورشید و کمک به مردم و فقرا و اینا و این مسائل بوده. سالهای سال بوده، ده ها سال بوده که فقط یه سگ یه دونه شد با یه سگ سایه اوهش هم میومد این به اصطلاح تو این خونه زندگی میکرد. حالا که ایشون میگن که اینو ما چیز بکنیم، نه نمیشه. خب یعنی چی؟ یعنی چی؟ و بعدم ندادن دیگه، ندادن و مرحوم پدرمونم وقت دیدن فایده نداره، هیچ مسائل رو رها کردن و اومدن مشهد. شاهده برای این قضیه فقط خود بنده هستن که ما رفتیم پیگیری کردیم، حالا افرادویان و رفقایی که در اون موقع اون زمان بودن حداقل اطلاع داشتن، اما اینکه پیگیری شدیم بنده بودن به اتفاق یه مسئول مسجد که اون مسئول هم الان فوت کردیم سالهای سال بود. درست شد؟ خب بسیار خوب. این دشت اول که حالا که ما میخوایم بالاخره با چه کسانی، با چه افرادی؟ تو پدر ما رو نمیشناختی آقای فلان، الان هم ایشون هست در قید حیاته، اونی که بنده مرده الان در قید حیاته، همون شخص که مراجعه کردیم در قوم هم هست. شما پدر ما رو نمیشناختی، شما که با هم همدرس بودید درس مرحوم داماد در قوم، شما که با هم همدرس بودی نمیشناختید، شما که بارها منزل ما آمدید، ما منزل شما میامدیم در زمان شاه، از ارتباطات ایشون، از مسائل ایشون، از مسائل فرهنگی که همه اطلاع داشتید، چرا پشت گوش انداختید و به این ور اون ور دنبال نخود سیاه فرستادید؟ بقیه هم همین، فرقی نمی کنه. درست شد؟ این یکی از موانع. حالا موانع دیگر نمیدونم حیله ارباب حیل، شیاطین، نمیدونم دول خارج، نمیدونم اون افرادی که آمده میزنن حالا یه جریانی و همین راحتی و سیر خودش طی بشه، هزار دسیسه و هزار مسئله اینها انجام بشه و و و و دیدیم که چه شد و بچه قضایا و مسائلی، و کسی هم که بخواد انکار بکنه چراغ رو میبینه انکار میکنه دیگه، که دیگه انکار که دیگه کاری نداره، نه آقا این همه دروغه، کشکه بی خوده، چیزی نبوده، چیزی نشد. قضیه اتفاق نیفتاده، مطلبی نبود، مسئله اتفاق نبود. درست شد؟ اینی که بنده آمدم در این کتاب ها این مطالب را آمدم دارم توضیح میدم، این به خاطر چیه؟ به خاطر این که بگم ای مرد و ای کسانی که خداوند به جای کیسه های گچ و سیمان عد می شود که درود و عراق و اینها خداوند سلول های عصبی در مغز شما گذاشته، شما ارزشتون و قیمتتون بالاتر از این است که به مسائل روز مره بخواهید توقف کنید. این منظور بنده. خب حالا یکی میخواد بگه نه آقا بنده میخوام در همین صد بمونم. بمون. من نمیخوام این پرده رو از فکرم بردارم، از مغزم بردارم، من نمیخوام. بفرمایید مبارک باشه، همه چی هم هست و هی دو سال تجربه دوباره یه برنامه، چهار سال تجربه دوباره یه برنامه، هی تجربه تجربه. بعدم اسرائیل میگه برو تجربه های بقیه دیگه اون طرف دنیا بکنه، این دنیا دیگه وقت برای تجربه دیگه تموم شد. تموم شد. وقتی که بنده دارم میگم ما معیار داریم، و تو اینجا گچ نیست. حالا خیلی ها گچه، امثال همین کسانی که مطالب را می نویسن اینا گچه، گچ کردن و سفتش هم کردن و یه خوردن با چیزای دیگه قاطی کردن دیگه سفت. خیلی خوب. نه افرادی دیگه هستن که هنوز نه گچ نیست، گچ نیست. وقتی که بنده دارم میگم معیاری که در دست دادند کسی که زمام مسئولیتی را به عهده میگیرد باید فرد امینی باشه، راستگو باشه، دروغ نگوید، امانت را حفظ کند، سر مردم را فاش نکند، اسرار مردم را نگه دارد، این شخص باید باشه. اونی که داره میاد مناظره میکنه و جلوی چشم آدم داره دروغ میگه، جلوی چشم خود بنده، خود بنده یکی جلوی چشم خود من داره دروغ میگه، داره میگه حاله نور، خود بنده دیدم حاله نور و فلان، رفته پیش یکی از این آقایون که خود بنده دیدم، همه دیدن کیه ندیده یه حرفا رو، کیه نبینه. وقتی که توی تمام تلویزیون های خارج و فلان بذارن یعنی همه دنیا دیده. درست شد. وقتی که بنده خودم از دهانش شنیدم و تو چشماشم نگاه کردم که بوده، بعد خود همین شخص میگه آقای حرفا چیه، نور چیه، این مسائل چیه، پس این شخص چیه، دروغگوه دیگه. شما دروغو به چی میگی؟ شما برای من، شما کذب رو برای من معنا کنید. کذب یعنی بیان یه مطلب برخلاف واقع، غیر از اینه. خیلی حالا این آقا آمده گفتی که آقا اصلا یه همچین چیزی، یه نور چیه، یه حرفا چیه، آقا این مسائل خنده‌دار چیه، دومیش هم دیدن. وقتی اینه خب یعنی چی؟ یعنی آدم خائنه دیگه. یعنی آدم دروغگوه دیگه. این آدم دروغگوه. اینی که در این قضیه دروغ میگه آیا در مسائلی که آینده پیش میاد راست خواهد بود؟ راست خواهد بود یا نه؟ در اونها هم دروغ خواهد بود که بود. اون وقت شما یه طرفداران علامه تهرانی را میبینیم که به دنبال این آدم را افتادید این دست دریوزگی و جدایی و ذلت و پستی را پیش این افراد برای رسیدن به چیز خودتون من بر بذارین این بر برین تبلیغ اون بر برین تبلیغ فلان کنید آخرش دیدید چی شد؟ دیدین؟ چرا؟ چون اینجا را به کار ننداختید این نگرانی ما برای این بود آدمی که بیاد به کار نندازه در جریان بعدی هم همینطور حالا بعدی به اونی که میخواستن نرسیدن این جریان اخیر رفته بودن دنبال حالا به این یکی نرسیدن پس صرف ادعای عرفان ملاک نیست وگه اینا ادعای عرفان ندارن وگه ادعای پیروی مکتب آقا رو مگه ندارن چرا به این بدبختی باید بیفتن هر چی را که میبینن انکار میکنه هر چی آیا عرفان فقط به اینه که بیان نخیر مثلا آقای کظام یا دفاع کنی و آقای کظام یا این که نه خودت چقدر با این مبانی به افتدادی خودت رو خودت چقدر جلو اومدی خودت چقدر جلو اومدی دست ارادت خود را به که دادی یه آدمی که تو چشم مردم نگاه میکنه و دروغ داره میگه حالا بقیه مسائل دیگه بماند اون کسی که میاد دروغ میگه دیگه سایر کارهاش چه خواهد شد چون همه مسائل در حول و حوش صداقت و دروغ سنجیده میشه دیگه اگر ظلمی بخواد انجام بشه یا عدالت در قضیه دروغ و صداقت میشه رعایت حال مردم و حفظ اسرار مردم و عدم حفظ مردم در دروغ و کسی که میاد خیانت میکنه خب دیگه نمیتونی که راست بگه پس مجبوری چیه دروغ دوباره بگه کسی که میاد دزدی میکنه خب نمیتونی که بدن ایا الناس بدونی من اینقدر دزدی دارم کدوم دزد به شما دیدی که صادق باشه میگن بعضی از دزدا صادق هم بازم سه کلی به جمالشون میگن سابق بعضی ها بودن صاحب میگنن من اینو دزدیدم همه بدونی آدم دزد که نمیاد بگه که من دزدیدم پس مجبوره باز چی بکنه دروغ بگه اونی که میاد یه خلاف میکنه که نمیگه باید من خلاف کردم راست باید من ببینید تمام مسائل شما ببینید آمد در این محوریت صدق و محوریت کذب همه مسائل در اونجا قرار میگیره پس آدمی که دروغ بگه تمام کارش دیگه بدانید چه خواهد شد که دیدید چه شد هایتون دیدید چه شد این چیزایی که دیگه آقایان دارن میگن بنده که نمیگن خود آقایان دارن میگن خود این آقایانی که خب مسئولن دارن میگن بنده از خودم نگفتم خودشون دارن مطالب کذب دروغ در اختیار آمارهای چیز فلان این حرفا که دارن میزنن چیزی نیستش که بخواد آدم انکار بخواد بکنه چی انکار؟ انکاری چی میخوای بکنه؟ انکاری چی میخوایم بکنه؟ لذا این تأکیدی که مرحوم آقا داشتند بر این که باید این اتصال برقرار باشه این تأکید به خاطر همینه این تأکید به خاطر همینه که نیاد یک روزی که خلاصه یک جریانی پیش بیاد و آدم هی مجبور باشه تعویل کنه توجیه کنه من دارم این دیوان آب میریزم آب بخورم میگم آقا من میخوام آب بخورم بله النیت ما همین خوردن چایی هست منتها حالا به صورت آب بابا میگم من میخوام آب بخورم متوجه نمیشید که آب چیه این آب آب دیگه نه این نیتش این بوده که چایی بخوره. خودم زبون نداشتم بگم چایی، بگم آب آبنده، میخوام آب بخورم، بیمارم تونگم، آبم از توی دیمان ریختم تو این، از این راحتتر و شفافتر. نه نه این منظورش چاییه. من منظوری نه، خودش بهتر میفهمم. بچه مجبوری تعبیل کنی. مگه مجبوری؟ این که تعبیل که دیگه بدتره. من که خودم دارم میبینم این کارو دارم انجام میدم و به خاطر اینم دارم این کارو میکنم، حداقل صداقت داشته باشم. آقا نخه این فلانی به خاطر این داره این کار میکنه، این رأیی که داره میده مال اینه. یار حرف نزنی، ساکت بشین، دیگه بدتره. چیو میخوایم ثابت بکنی؟ چیو میخوایم اثبات کنی؟ چیو؟ یه وقت مرحوم آقا بنده میفرمودن که دیگران ما را بهتر از خودمون میشناسند. نیاز نیست ما در امور خودمون دست به مطلب خلاف بزنیم، چون اونا خودشون میفهمند که ما کی هستیم و چی هستیم و تا کجا این مطلب ما صادق است. بهترین کار این است که ما صادق باشیم. شما نگاه کنید ببینید، یه عارف، یک ولی خدا داره میگه یک و یک آدم پیرو رسول خدا، یک آدم پیرو مکتب امیرالمؤمنین نمیاد دروغ بگه، نمیاد خلاف کنه. چرا؟ چون اینو من دارم اضافه میکنم، اگر این خلاف معلوم نشه که خلافه، باز یه چیزی، اینو من دارم میگم، ایشون نگفتن، ولی در جایی که معلومه این خلاف خلافه، اونم میدونه که تو الان داری خلاف میکنی، پس این خلاف چه نفعی داره برای ما؟ جز آبروریزی چه نفعی داره؟ جز از دست دادن احتمالی امکانات، که اگر یه امکاناتی احتمالاً هم باشه اونم انسان از دست بده. صادق باید بود. شما که در اون موقع تمام همتتون بر این بوده اطرافیانی که دوروبر یه عده بودن برای اینکه ولایت او رو ثابت بکنن و خلاصه در مقام وصایت مرحوم آقا قرار بدن، و تمام حرف ما این بوده، چرا داری دروغ میگی و میگی اصلا این حرفا نبوده؟ که بدتره که. خب همه میدونن تو الان داری دروغ میگی. اگر بر فرض اون موقع این عمل شما موجب فسق شما نبود، الان که دیگه موجب فسقتونه، یکی که الان دروغ داری میگی. مگر دروغ فسخ نمیاره؟ مگه قاضی عدالت نیست؟ کیه که نداند از شما و ما که تمام این اختلافات به خاطر ولایت یه نفر بوده بعد از مرحوم آقا؟ کیه که ندونه؟ حالا که سرتون به سنگ خورده و کوس رسواییتون رو دیگه نمیتونید جمعش کنید، دارید دروغ میگید که نه، کیه دای ولایت کرده، کیه دای وصایت کرده، ما ادعا کردیم و بعدم خودمون پس گرفتیم، این نوار این موقعش، این نوار اون موقعش، این فلان. بنده ادعا آمدم اینو کردم، خیلی خوب، بنده در اون نوار گفتم و در این نوارم خلاف کردم و بسیار خوب، این از من. آیا با خلاف من شما درست میشید؟ کاری شما درسته؟ شما چی؟ شما ادعا نکردی؟ شما به خاطر این ولایت بین پدر و پسر جدایی نینداختید؟ شما اطراف و از مجالستون بیرون نکردی؟ شما دوستان 30 ساله رو بهشون سلام نکردی؟ شما بین زن و شوهر جدایی نینداختید؟ اقلن حالا که اون کارهای خلاف را کردید، گیرم بر این که اشتباه کردید، بسیار خوب اشتباه کردید، دیگه چرا الان دارید دروغ میگید؟ خب بیاد پس بگیرید اشتباهتون رو. بنده اشتباه کردم، آمدم پس گرفتم. آیان اینی که بنده گفتم ایشون وصی هستن اشتباه بوده است و ایشون وصی نیست و یک فرد عادی است مثل افرادی که در اینجا نشستن یا جای دیگه نشستن. خیلی خوب قبول شده. شما چی؟ شما چی؟ ببینید معلوم میشه که پس این عبادت ها که حالا عبادتشون خوب شده، بین طلوع عینشون خوب شده، سجده هاشون خوب شده، نماز شبشون خوب شده، نماز شبشون سر از کذب و دروغ در آورد، اینه خوب شدن و اینه نتیجه این همه ارشادات و رهنمودها. حالا متوجه شدیم که چرا مرحوم آقا میفرمودن اینقدر سالک باید به فهمش اضافه کنه، باید دنبال فهم بره. رفقا میدونن، چندی پیش یکی آمده بود در قم، گفته بود که شما چرا در تعلیفاتتون نسبت به افراد چرا شما این تعریض دارید؟ گفتم من با شخص مشکل ندارم، با شخصی که مطلبی را هم گفته مشکل ندارم، در به زنش گفته، به بچهش گفته، فلان، من کاری ندارم. من با شخصی مشکل دارم که یه مطلبی رو به عنوان یک ایده اسلام و ایده تشیع آمده بالای منبر نقل کرده یا در کتابش پخش کرده. من با این مشکل دارم. میفرمایید حرف نزنم؟ از وظیفه من چیه؟ وقتی آقا رفته بالای منبر جلوی همه افراد گفته ای مردم ما باید به حسین های زمانمان الان فکر کنی، من با این حرفش مشکل پیدا میکنم؟ یا نرو بالای منبر جلوی مردم بگو حسین های زمان جناب آقا چیه؟ چه کسانی؟ یه امام حسین داشتیم از میون 14 معصوم، یکی اسمش حسین بود، اونم امام سوم، اونم تو کربلا کشتنش. حسین های زمان دیگه کیه؟ آقایی که شما داری الان بالای منبر میگی با احساسات صحبت کردن و هر ننه قمری هم بلده، هر ننه قمری بلده با احساسات حرف بزنه، ولی با احساسات مگر انسان جلو میره؟ مگر با احساسات به اینجاش اضافه میشه؟ حسین های زمان چند تا داریم؟ الان زمان ما چه؟ زمان حضرت بقیت الله دیگه. خب اگر قرار باشه حسین زمانی الان باشه کیه؟ امام زمان دیگه. این بچه همونه دیگه، فرزند همونه. یعنی اون امام حسین روز عاشورا تبدیل شد به امام زمان حضرت حجت ابن الحسن المهدی در این زمان، این شب، شب شنبه تبدیل به این شده. خب غیر از این چی؟ حسین دوم کیه؟ اینی که ما میبینیم اون امام حسین روز عاشورا، امام حسین، امام، اون با اون مقام قاب قوسین او ادناش، با اون واسطه بین عالم خلق و عالم چیز، نه اون کسی که جلو دماغش نمیتونه ببینه پشت این دیوار نمیدونه کیه، اون امام زمان، اون زمان، اون حبل الله الممدود بین السماء والارض، اون زمان، اون واسطه فیض الهی به همه ممکنات در اون زمان، اون عالم و عارف به اول و ما خلق و نمیدونم لایتناها و متصل به علم لایتناهی اون زمان، اون شافع روز جزای همه ی عالم در اون زمان، اون الان تبدیل شده به یک نفر به اسم حضرت حجت ابن الحسن المهدی این زمان، او تبدیل شده. خب قبول دارین؟ اینو قبول دارین؟ که بله اون امام، اون حسین الان تبدیل به این شده. بفرمینم نفر دوم کیه؟ چون شما میگید حسین های زمان دیگه، ها میارید، ها، ها یعنی سه به بالا، معنای ها یعنی سه به بالا دیگه، جمع یعنی سه، دو نفر هم جمع نمیگن، سه به بالا. خب شما دوبامیشه بگو تا من سومیشو بگم. دوبامیش کیه؟ اگه قرار مردم رو آقا جون با شعار ببریم جلو و حرف بزنیم، حرف نداریم. اگر قرار بر این است که روز قیامتی باشه و امام صادقی بیاد از من طلب بازخواست کنه که تو که درسای منو خوندی، تو که اومدی ادعای تبلیغ منو کردی، این حرفا و این شر رو برا چیه داری میزنی، بنده چه جواب امام صادقو بدم؟ چی بگم به امام صادق؟ عجیب میکنی؟ وقتی که شما میای توی کتابت برمیداری مینویسی هارون و مأمون از مفاخر اسلامه، من الان در اینجا مشکل پیدا میکنم. هر کی بخوای باش باش. وقتی شما میای در کتابت مینویسی که ابو حنیفه از مفاخر اسلام است، اینجاست که من مشکل پیدا میکنم. اگر نه این اعتقادات مال خودت باشه، بگم شما این اعتقادات رو با خودت ببر تو قبر، کاری ندارم. اعتقاداتو به زن و بچت هم بگو، باز من کاری ندارم. نیومدم سری رو فاش کنم. چطوری که خیلی چیزها را میدانم که معتقداتت توی مجالس خصوصی هم گفته شده، ولی بنده اسم نمیارم و نمیگم، یک کلمش هم نمیگم. خب مربوطه به خودت، حالا بعدن تغییر پیدا کرده یا نه، از همین گویندگان، نویسندگان و امثال ذلک به من ارتباط نداره. شما که میایی مطلب رو توی کتاب میاری و به همه پخش میکنی و این مردم شما را به عنوان یک عالم اسلامی قبول میکنند، حالا برای بنده مسئولیت میاد. بنده نگم جلوم امام صادق وایستاده، بگم شما صدا در میاد. و صدای تو در بیاد بکنه، صدای تو در بیاد، ولی جلوی امام صادق من سرفکنده نباشه، اشکال نداره. بزر رفقا میدونن وقتی که بنده رساله نماز مرحوم آقا رو که تعلیقات میزدم، همون البته به عربی، حالا قراره که به فارسی هم چیزش، وقتی که داشتم میکردم، این رفقا آمده من گفتن که آقا این تعلیقات رو با همین کیفیت چاپ کنیم. گفتم مگه چیه؟ آقا این تعلیقات خیلی تنده، مثلا شما اصلا در اینجا اصلا به طور کلی زیر بنای فتوای آقا رو زدید. گفتم که والا خود آقا هم به ما همین رو یاد دادن. ما بنا نیست که بت درست کنیم، ما طرفمون امام صادقه، اینجا باید دهنمون رو فقط ببندیم. اما این که حالا ایشون آمدن، ایشون هم یک فرد عالم سرباز امام صادق و نمیدونم
خادم به مکتب امام صادق آمده اینطور دیده اینطور دیده، البته ایشون هم نظراتشون تغییر پیدا کرده، با اون ابتدا زمین تا آسمون تغییر پیدا کرده، ما از اون مقدار یه مقداری هم جلوتر آمدیم یه مقداری هم جلوتر آمدیم. گفتیم ایها الناس، این استدلال اونجا، اینم استدلال ما اینجا، آره بعدی کردی. حالا بعده بیام بگم چون ایشون پدر منه، چون ایشون موقعیت خطر میفته، موقعیت خلاصه ابهت، علامه تهرانی عارف کزان نه. ببینید اینو میگن فهم، پدر ما اینو به ما یاد داد این مسئله رو، که فهمت رو همیشه باز کن نسبت به مطالب، هر چیزی را در جایگاه خودش قرار بده. کسی که بخواد این مسیر را بره، فهم باز کنه، فهمش، اطلاعش نسبت به مسائل باز کند، این شخص در هر قدم یه تغییری در او پیدا خواهد شد. هی تغییر، هی هی خودش هم میفهمه، هی میبینه این داره عوض میشه، هی داره نفس عوض میشه، هی داره فهم عوض میشه. سال گذشته یه جور دیگه قضایا رو میفهمید، الان یه جور دیگه میفهمه، سال گذشته یه جور دیگه با قضایا برخورد میکرد، الان میبینه جور دیگه برخورد میکنه. چی شده؟ همراه با فهم حالت هم عوض میشه، حالت درون عوض میشه، اینها هی تغییر پیدا، اینها هی عوض میشه، تا اینکه انسان به اون فهمه فعلی و به اون عقل فعلی که به مرتبه فعلیت، حالا تعبیر از او عقلای مختلف و بالمستفاد اینها میکنن، به اون میرسه و به اون مرتبه میتواند نائل بشه. خب بالاخره صحبتی هم که کردیم در اینجا، خب گرچه اکثرش جنبه اجتماعی داشت، ولیکن این رو رفقا باید بدانند، بزرگان در صحبت‌هاشون به دنبال یک سری مونتاژ مطالب نبودن که یه سری مسائل دسته‌بندی کنن و نمیدونن بیان راجع به نمیدونم توکل و ابتهال و توسل و فلان این چیزها، فقط راجع به این خصوص مسائل حرف بزنن. نه، بزرگان در مطالبشون با شاگردانشون اون چرا که ما میدیدیم و مشاهده میکردیم، تمام اینها بر اساس فهم بود، بر اساس القاء حقایق بود، مطالب اجتماعی، مطالب غیر اجتماعی، تا این که در همه زمینه‌ها تغییر پیدا کنند. یه روز نشسته بودیم در حضور مرحوم عداد رضوان الله علیه، نشسته بودیم، سماور روشن بود، در کربلا سماور روشن بود، سماور کوچیکی داشت چای، این اخوی بزرگتر ما حفظه الله، ایشون رفت چای بیاره برای افرادی که در اونجا هستن، من هم نشسته بودم، چای چیز رو، چای رو توی استکان‌های ایشون ریخت و آورد و گذاشت جلوی، اول جلوی آقای حداد و بعدم جلوی مرحوم آقایی که به ما رسید، من برداشتم، تا من برداشتم یک دفعه آقای حداد روی کرده، چرا شما چای برداشتید در حالتی که برادر کوچکتر هستید؟ وظیفه شما این است که شما به برادر بزرگترتون چای بدید و ایشون بنشینه. گفتم که بده بابا زود بده بده و حالا کار خراب، الان یه خلاصه تا مسئله بعدی نیامده ما سود خلاصه باز به ایشون گفتن شما بشین و ایشون بره برای شما چای بیاره، و ایشون نشست و من رفتم چای رو چیز کردم میخوام یکی دو تا یعنی یکی اصطلاح برای یه چیز رفتم آوردم شدم این درست است. اینا اینجوری بودن حساب و کتاب داره نیستش که حالا فرض بکنی که برادر بود حالا برادر بزرگتره اب نداره نمیدونم نه اون باید در جای خودش باشه اینم در جای خودش باید درست باشه هر چیزی در جای خود در عین این که نسبت به مطالب دیگه خب حالا خب انسان در هر قضیه ممکنه اختلاف سلیقه‌ای داشته باشه اون به جای خود ببینید چقدر بزرگان نسبت به مسائل دقت میکردن اینو میگن فهم او به من نمیگه که بیا فهمت کنار بذار و هرچه برادر بزرگترت گفت بپذیر او نه او خلافه خدا پدرت هم در میاره اما نسبت به این قضیه چون اون برادر بزرگترت باید بشینه و تو باید برای چایی ببری جا به جا کنه عبد و جا به جا کنه استرین هر چیزی جای خودشو داره اگر این طور بودی خدا هی میبره هی باز میکنه یکی یکی گره ها رو روزنه ها رو جاهای نقطه های کور رو اون جایی که رادار نمیگیره نقطه های کور خدا یه دیش میذاره بگیره نقطه کور رو ولی اگر به عکس باشه خدا یکی یکی دیش ها رو برمیداره برمیداره نقاط کور چی میشه؟ وقتی نقطه کورم زیاد شد اونی که باید بیاد ضربه بزنه از هم نقطه کور وارد میشه دیگه اونجا قشنگ میاد خب نقطه کور نمیگیرتش ضد هوایی نمیزنه موشک نمیتونه موشک نقطه کور رو چیز نمیکنه از همونجا رد میشه قشنگ میاد ضربه رو میزنه چون ما خودمون دیشو بستیم ما خودمون دیشو برداشتیم اما اگر قرار باشه بخوام عمل کنیم خدا یه دیش دیگه هم میذاره اونجا یکی دیگه هم میذاره اونجا هی یکی یکی گاهی اوقات دیدید خودتونم دیدید خودمون هم دیدید نسبت به یه قضیه شک داریم ولی میبینیم دلمون به اون ور میره خدا دیش گذاشته چون دیش گذاشته میبینید دل این طرف رفت علتش هم نمیدونیم ما بعد معلوم بشه عجب این همین بوده از این بوده حالا اگر دیش ورداشته بشه میبینی دل این ور رفت اینی که الان میبینی طرف داره میره امامم داره بلند میشه میره تبلیغ یکیو میکنه که نگاه میکنی بایستی که کفاره بدی این مال چیه؟ این به خاطر اینکه دیشه ورداشته شد چون دیش ورمیداشته تمام بدن و قلب این بدبخت شده نقطه کور 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 همش شده نقطه کور لذا میبینی تمایل بابا بدبخت اگرم تمایل داری آخه این کیه دیگه نمیدونم یا این نمیدونم این یارو که نمیدونم اصلا چی و اقلا یه آدم دیگه یه کسی دیگه این چی آدم قهدی بود برداره این دیگه خود آخه میگه که اگرم چیزه از همه سراغ کی رفت این تمام یه وقتی نگاه میکردم به یه فیلمی بود یه عده‌ای بودن فیلمشو برای من آورده بودن یه صحبتی بود صحبته نمیدونم بین دو مطالبه رد و بدل میشد بحث میشد فلان میشد بعضی حرفاش خوب بود بچه بازی بود اما نگاه میکردم به بعضی حرفها این همونه که ما باهاش نون و نمک میخوردیم سر سفرش ما رو دعوت میکرد خونش فلان مینشست با ما حرف میزد این عشق از این ریشاش میری چرا قیافش اینجوری شده چرا اینجوریه اصلا خیلی متاسف میشدم اصلا از قلب چرا باید اینطوری بشه چه به سر خودش آورده چه به این روز افتاده. دعا میکردم خدا همه رو شفا بده دیگه، بعد دعا کنم شفا کنه، هدایتتون کنه دیگه. این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه عزیز من اون روزی که منو خونت دعوت کردی بعد از فوت پدرم و خورشت به توی سفرت بود، از چهار رای خسروی منو سوار ماشین مزدات کردی، عادت میاد و بردی در خونت و خورشت به داشتی و بعد از سفره یادت میاد که گریه می کردی و عشق از این ریش های سفید و سیاد می رید و می گفتی آیا سید محسن شما را به روح پدرت قسم می دهم که دست از پشت این برادر تو خالی نکن، که اگر خالی کردی که ثانی دیگه میان پر می کنن. یادت میاد آقایی که الان حرف من شاید الان به گوشت برسه، حرفی که امشب دارم میزنم، یادت میاد اون روز چی شد که این چهره رو الان تو پیدا کرد؟ چی شد؟ اگر تو اون موقع به اون فهم اون روزت عمل میکردی به این روز میافتادی؟ حرفا رو من خودم میزنم، بو با خودت میزنی، و خودت داری میگی، داری میگین دیگه، داری صاف همتون داری میگید که من دارم تو اومد تو یه حرف دیگه. بالاخره ما گفتی از دهنمو پرید، از دهنمو پرید دیگه، حالا بگو دروغ گفت باش، مثل بقیه دروغایی که داریم میگیم تو حالا این دروغم روش. یادت میاد که از این ریشه عشق چشمت میریخ و می گفتی شما را به روح پدرت قسم که پشت این برادرت رها نکن، خالی نکن، که اگر تو خالی کنی گرم. چی شد این حرفا؟ آیا تو به حرفای اون موقعت پایدار بودی یا در من تغییر دیدی؟ و اون تغییری که در من دیدی چی بود؟ من که تغییری نکردم، من الان همونم، همون اون روز ظهر خورشت به که جلوم گذاشتی همونم، همون 300 درجه چیزتر، تازه توی مبانی خودم و توی افکار خودم و توی چیز خودم تازه متسلب‌ترم شدم. من که تغییر نکردم عزیز من، تو چرا تغییر کردی؟ آیا تو الان اگر بخوای به خودت نگاه کنی همون حال اون روز ظهرتو میبینی؟ فکر کن، برو فکر کن، آیا همون حال اون روز ظهرت الان هم درت هست؟ اگر میخوای حرف بزنی بلند شو بیا منزل، من درم بازه، من در به خودم رو بروی کسی نبستم. و اگر دیدی نه نمیتونی، های آمدن رو نداری، باید ببینی چرا نمیتونی. تو پیش بزرگان سالیان سال بودی، یا بزرگان باید حرف زدن، با زن و بچت حرف زدن، یادت رفته می اومدی با زن و بچت پیش پدرمون و دیوان حافظی که شب تفعول می گرفتید فردایشون اون تفعول رو بهتون می گفتن؟ بازم بگم یادت رفته این موقعیت ها را چرا به این راحتی از دست دادی؟ خب علا کل حال دیگه به خدا پناه ببریم، چرا بریم از این و اون بگیم؟ یه سراغ خودمون دیگه، خودمون. اینا همش آقایان عبرته. فقط خواستم بگم که اینی که بزرگان می فرمودن
باید به فهم اضافه کنیم، باید مواظب باشیم. به خاطر همین امروز به خاطر به دست آوردن دل اینو، فردا به خاطر به دست آوردن دل آن، این وسط این عمر به باد رفته، این عمر به باد رفته. خوشا به حال اون کسی که به خاطر این و اون نیاد تو این دنیا فکر بدبختی های خودش رو بکنه. مگه چقدر ما زنده ایم؟ مگه چقدر ما در این دنیا میمونیم؟ و آیا اونهایی که در این دنیا به خاطر این و اون بودیم روز قیامت میتونن بیان دست ما رو بگیرن؟ یا نه اونا هم پرونده خودشون رو دارن. یوم یفر المرء من ابیه. این آیات قرآن خدا واسه کی جدن ها؟ دو سه روز به فوت والدمون خدا رحمت کنه همه گذشتگان، همه گذشتگان این جمع، همه اونها، خدا همه رو بر سر سفره امیرالمومنین همه رو جمع کنه و بر مشمول چیز کنه، همه رو دعا کنیم، همه رو خدا دست همه رو بگیم. سه روز به فوتش باقی مونده بود. این شب در تهران و آسد محسن از این دنیا دیگه سیر شدن. ایشون از این دنیا دیگه سیر شدن و دیگه فهمیدم تعلق دیگه به این دنیا و دوروریا فایده‌ای به حال من نداره. گفتم مثل این که حالا وقتشه. دو سه روز بعد از 80 سال سن چطور خداوند میاد دست آدم رو میگیره و اون مسائل و موانعی که از یک سو نگری انسان جلوگیری میکند و از اون ارتکاز قلب و نفس و روح به یک نقطه میاد مانع میشه، خدا چطوری اون موانع رو به وسائل مختلف. آدم یه دفعه آقا میبینه یکی واسه سر بی خود و بی جهت گذاشت رفت، کاری نکرد بابا، از اونجا اینو ردش میکنه. مانع چیشه؟ برطرف حتما مانه آدمی که فوش بده که بره. نه، گاهی اوقات آدم اصل تو دهن یکی میکنه میره، اصل میکنه تو دهنش. این معلومه چیه؟ خدا میخواد ها اصلم بکنی، این باید بره، این باید بره، این بودنش برات مانعه. چیکارش داره؟ نش کن بزو بره، راه خودشو بره، راه خودشو بره، زندگی خودشو بکنه، کار خودشو بکنه. ولی اینو بذاره وقت اینطوری دیگه نرو که بابا باز چی فلان حرفا، پیشم که میری باز میبینی میره. خب بهش کن دیگه بابا. اینا همه علامت هاییست که خدا این علامت ها رو هی یکی یکی میاره میاره میاره. فکرتو بزن بزن به این ور، بزن به این ور، بزن هی بزن 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 بزن، تا این که مثل امیرالمومنین در دعای دعای کمیل و جمیع اورادی وردن واحدا و قلبی به خدمت کفی خدمت سر ندار، که خدا یا تمیع جمیع ورد و ذکر و فلان مرا همه را یکی کن و قلب منو فقط بیار تو خدمت خودت، یعنی بیار فقط توی راه خودت بیار قرار بده. از این تعلقات و مسائل دنیا و اینها بیرون بیار، قلب منو بیرون بیار و راهم را یکی کن، هدفم را، اون هدف، هدفم را یکی کن. از اون نقطه های مختلفی که سیب درست کردن فقط یک نقطه رو برای من باقی بگذار که فقط اونجا نگاه کنم. و قلبی فی خدمتی که سرمده، فقط بیام قلب خودم رو یه جا بذارم، از پراکندگی در بیارم، اطمینان پیدا کنم. اللهم صل علی محمد.